در ادامه بحث امروز ما جریان قرآن بسندگی رو در سه حوزه جغرافیایی مهم جهان اسلام در دوره معاصر خدمتتون معرفی خواهیم کرد و به دلایلی بحثمون رو از قرآن بسندگی در شبه قاره هند آغاز میکنیم. شاید مهمترین دلیلش اینه که شکلگیری قرآنیون در شبه قاره از دیگر مناطق جهان اسلام قدمت بیشتری داره و همینطور این جریان از دیگر مناطق کشورهای اسلامی ریشه دارتر و حتی تا زمان حاضر ما هم ادامه دارتر هست. یعنی قرآنیون در حال حاضر در برخی کشورهای اسلامی حضور دارن، منتهی حضور بسیار حد اقلی، اما این حضور در شبه قاره هند و سرزمین هایی که به این نام شناخته می شوند همچنان هم بسیار پررنگ و تاثیرگذار هست. خب شبه قاره منظورمون سه تا کشور هند، پاکستان و بنگلادش امروزی هست. می دونید که اینها تا حدود یک قرن قبل همه این سه مناطق و این سه کشور با عنوان شبه قاره هند شناخته می شدند. در طول قرن بیستم اینها به هر حال مستقل شدند و هر کنون کشورهای جدیدی رو تشکیل دادند. ما در معرفی قرآن بسندگی در هر یک از این سه تا منطقه، یعنی شبه قاره، مصر و ایران، به صورت جداگانه اول زمینه های شکل گیری رو بیان میکنیم و بعداً به معرفی شخصیت های تاثیرگذار خواهیم پرداخت. به خاطر اینکه در هر کدوم از این مناطق کمیت و کیفیت قرآن بسندگی با دیگری متفاوت هست و این تفاوت هم برمیگرده به اینکه زمینه های شکل گیری و زمینه های فرهنگی و اجتماعی موجود با منطقه دیگر متفاوت بوده. اگر بخوایم از زمینه های شکل گیری قرآن بسندگی در شبه قاره یاد بکنیم، میتوانیم این زمینه ها رو به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم بکنیم. مهمترین زمینه بیرونی که میتوانیم یاد بکنیم و نام ببریم شبهات حدیثی است که خاورشناسان در دوره معاصر بر مجموعه سنت اسلامی وارد کردند. ما در مباحث گذشته، مباحث بخش اول درس، اونجایی که به هر حال به بحث نقد ادبی ساختاری پرداختیم و از دیدگاه ونزبرو یاد کردیم، عرض کردیم که در دوره معاصر برخی خاورشناسان به ویژه گلدزیهر و شاخت اینها پژوهش‌هایی رو در حوزه سنت اسلامی انجام دادن و در نهایت به این نقطه رسیدند که این سنت و آنچه که هم اکنون به عنوان مجموعه احادیث اسلامی شناخته میشه چندان از نظر تاریخی قابل اعتماد نیست. به ویژه اینا دست گذاشتن رو همون پدیده منع تدوین حدیث و بروز پدیده وضع و جعل و اشکالاتی که در تاریخ حدیث مسلمانان وجود داره. این شبهات به هر حال تاثیرگذار بود برای اینکه مجموعه سنت اسلامی و مجموعه روایات و احادیث با خلاصه بدبینی هایی مواجه بشه. این نکته رو داشته باشید و به ادامه بحث توجه بفرمایید. غیر از اون زمینه بیرونی، ما یک سری زمینه های درونی هم در خود جوامع اسلامی، حالا به ویژه در اینجای بحثمون در شبه قاره هند شاهد هستیم. نخست باید از همون جنبش اصلاح طلبی دینی یاد بکنیم که جلسه گذشته هم اشاره کردیم. گفتیم اساساً فرایند قرآنگرایی در دوره معاصر تا حد زیادی برمیگرده به اون مواجهه تمدنی. در اون مواجهه تمدنی که با مغلوب شدن تمدن اسلامی همراه بود و بعد به دنبال اون تبعات منفی مثل احساس سرخوردگی و عقب ماندگی. یه جنبشی پدید آمد به نام جنبش اصلاح طلبی دینی و نواندیشان دینی در صدد برآمدند با مراجعه به منابع اصلی دین و فهم صحیح و بی‌پیرایه اونها و خرافه زدایی از اونها مجدد تمدن اسلامی رو به اون شکوه و اوج گذشته خودش بازگردانند. پس این جنبش اصلاح طلبی در شبه قاره هند هم اتفاق افتاد و اتفاقا بسیار هم پرقدرت بود، هرچند که متاسفانه با آفات و آسیب‌های زیادی در طول حیات خودش مواجه شد. عامل درونی دیگر و زمینه دیگر پیدایش جریان به نام اهل الحدیث در دوره معاصر هست. متاسفانه ما همینطوری که الان داریم از اهل القرآن به عنوان یک پدیده و حرکت انحرافی در دوره معاصر یاد میکنیم، پیش از اهل القرآن ما شاهد حضور جریانی به نام اهل الحدیث هستیم که اینها نگاه افراطی به کارکرد و حجیت سنت و روایات دارند و در مقابل از شأن و جایگاه قرآن کم می کنند. وجود یه همچین عده‌ای در بین مسلمانان در دوره معاصر به ویژه در شبه قاره باعث شد که در کنار اون شبهاتی که خاورشناسان به ساحت سنت و روایت اسلامی وارد می کردند، یک گروهی ظهور بکنند که بخوان در مقابل این اهل الحدیث بایستند و البته متاسفانه اینها از جهت دیگری به افراد کشیده شدند و به این نقطه رسیدند که با توجه به اون شبهات و اشکالاتی که در میراث سنت و روایات اسلامی وجود داره باید احادیث رو گذاشت کنار. این زمینه ها رو در کنار هم اگر لحاظ بکنیم، به علاوه این که ما در شبه قاره هند شاهد یک دوره طولانی مدت حضور استعمار انگلیس هستیم، از سال 1857 تا 1947 که دیگه شبه قاره استقلال خودش رو به دست آورد، در این 100 سال استعمار انگلیس در شبه قاره حضور داره و البته غیر از اون ضرباتی که به ظاهر بر سرزمین و مردم شبه قاره وارد میکنه، ضربات سهمگینی هم از لحاظ فرهنگی و دینی بر مردم شبه قاره به ویژه مسلمانان ساکن در این منطقه وارد کرد. این حضور طولانی خودش زمینه ساز پیدایش جنبش های گوناگون مذهبی با اهداف نوگرایانه و اصلاحی بود و صد البته به اذعان شواهد قطعی تاریخی ما نباید از نقش استعمار انگلیس برای پیدایش چنین فرقه های افراطی از جمله قرآنیون یا اهل القرآن در شبه قاره هند هم غافل باشیم و عرض کردم شواهد قطعی وجود داره که اون شخصیت های تأثیرگذاری که در ادامه معرفی خواهد شد اینها به هر حال یک ارتباطاتی با استعمار انگلیس داشتند و نباید از نقش استعمار هم در پیدایش چنین فرقه های انحرافی غافل باشیم، چنان که ما نمونه های زنده شد تقریبا در همین زمان، یعنی در همین نیمه قرن 18 تا 19 در ایران شاهد هستیم فرقه بابیه و بعد از اون بهاییت به وجود میاد، در عربستان فتنه وهابیت شکل میگیره تقریبا در همین زمان ها و انگلستان در همین زمان در هند هم که حضور داره غیر از اون صدمات فیزیکی و ظاهری که میزنه از جنبه های فرهنگی هم غافل نیست و اون سلامات خودش رو وارد میکنه. مجموعه اینها باعث شد که ما شاهد باشیم از لحاظ تئوری و نظری برداشت های خاصی از دین و شریعت و منابع اونها شکل بگیره، چه در قالب گروه افراطی اهل الحدیث و چه در قالب گروه افراطی اهل القرآن. و نهایتاً در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 جماعتی بنیادگرا در شبه قاره شکل میگیره، در ادامه به تفصیل معرفشون خواهیم کرد. بنیادگرا به این معنا که اعلام میکردن ما باید به اون بنیاد و اصل پیشین خودمون بازگردیم. قرآنیون میگفتن اون اصل خود قرآن است، اهل الحدیث میگفتند اون اصل حدیث و سنت است. به هر تقدیر بحث ما الان اهل القرآن هست و این جماعت بنیادگرا به نام اهل القرآن یا قرآنیون شناخته شدند.